أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون خراج و مقاسمه را که حکومت جور دریافت می کند تکلیفاً و وضعاً برخلاف قاعده است، تکلیفاً حرام است و وضعاً باطل، و برخلاف قاعده نصوصی ناصادر شده است و ترخیص کرده است، در موارد مقطوع به قدر متیقن این نصوص بحثی به عمل آمد. جایی که این نصوص شامل نمی شود یا از اینها منصرف است، اگر هم کلمش تاب شمول را دارد ولی از سیاق از اون منصرف است، در این گونه از موارد حکم چیست؟ رو مبنای مرحوم شیخ که ولایت سرزمین خراجی به عهده امام علیه السلام و نائب خاص و نائب عامه است و این را مذهب شیعه دانستن، فرمودن مذهب شیعه این است که ولایت زمین های خراجی به عهده امام علیه السلام یا نائب خاص یا نائب عامه است، هر جا این ادله خاص قاصر بود به این اصل ولایی ارجاع میدهند. در جایی که اون حاکم کافر باشد یا جایی که شیعه باشد یا جایی که سنی باشد ولی خود را مستحق دریافت این خراج نداند، در همه موارد نظر مرحوم شیخ وفاقا لصاحب ایزاه نافع و صاحب ریاض و صاحب مسالک این است که مشمول این قواعد ترخیصی نیست. اگر مشمول این قواعد ترخیصی نصوص ترخیصی نبود، باید به اون به استناد اون اصل ولایی عمل بشه. اصل ولایی هم این است که ولایت این سرزمین در اصل غیبت مال نائب عام است. لذا در همه این موارد مرحوم شیخ می فرما به این که لابد من اذن الحاکم شرعی. می بینید اگر کسی خواست ولایت فقیه را از منظر شیخ انصاری ثابت کند، باید اینجاها را جستجو کند. یه وقت است که انسان می گوید مطلق زمین، نظر ما این میگوییم وقتی که حکومتی شد، خواه اون حاکم کافر باشد، خواه شیعه باشد، خواه سنی مخالف باشد، خواه سنی موافق، جمعی این سور اربع مشمول اطلاقات نصوص ترخیص است. حالا دفعاً للأسر و الحرج است، سونن عن الحرج و المرج است، سونن عن لزوم تکلیف مال و ایتاق است، و اطلاقات نصوص هم میگیر که مردم به زحمت نیفتن. به خود ائمه علیه السلام به ازدعام ترخیص دادن، ترخیص کرد. حالا این صاحب اضافه نافع است و شهید در مسالک است، شهید سنی در مسالک است و صاحب ریاض است و مرحوم شیخ رضوان الله این مبنا را تقویت کرده که این نصوص ترخیص مخصوص حاکمان سنی معتقد است، یعنی حاکم باید مسلمان باشد نه کافر، سنی باشد نه شیعه، و عقیده این سنی هم این باشد که مستحق اخذ خلاف اخذ خراج و قاسم است. پس اگر حاکم کافر بود یا شیعه بود یا سنی بود که میگفت این مال ما نیست، عقیدهش این نیست که مستحق دریافت خراج و قاسم است، ولی میگیرد. مرحوم شیخ فرمود که نصوص ترخیص قاصر از شمول این هاست. حالا که قاصر شد تکلیف مردم چیه؟ همون لابد من مراجعت الحاکم شرعی. حاکم شرعی در اصل غیبت همون فقیه جامع شرعی دیگه. این نکته برای آن است که به اون مبنایی که ایشون فرمودن مذهب شیعه این است که ولایت سرزمین خراجی و سرزمین مقاسمه مال امام علیه السلام و مال نائب خاص مال نائب عامه است زمیمه بشه، و عراق رو گفتن این چنین است، بخش وسیعی از ایران زمین گفتن این چنین است. خب اگر کسی خواست در عراق یا این بخش وسیعی از ایران برابر فتوای شیخ انصاری رضوان الله علیه عمل کنه، ناچاره که فقیه اصل مراجعه بکنه و این میشه ولایت فقیه. یه وقت است که این فقیه در اثر عدم قیام مردم مبسوط الید نیست، خب اینم مثل سایر اون منو و انهاشون که ما منا الا مقتورون و مسموم. یه وقت است در اثر قیام الحجه به وجود ناصر مبسوط الید است، خب مردم باید مراجعه کنن. فرع ششومی که مرحوم شیخ انصاری فرمود جزء امور است که ینبغی یعنی تنبیه علیها، این است که خراج و مقاسمه با زکات یه فرق جوهری دارن. خراج و مقاسمه سنخن یکی هست. اون روز عنوان صاحب وسائل رو خوندیم که کدوم قسمت رو میگن خراج، کدوم قسمت رو میگن مقاسمه. خراج و مقاسمه با زکات یه فرق جوهری دارن. زکات طبق معنای مبرای مشهور بر اجناس نهگانه، یعنی غلات چهارگانه و انعام ثلاثه و نقدین، بر این نه امور نهگانه وضع شده است. هم نصاب مشخص است و هم قدر زکات مشخص است. متعلق زکات این نه تاست، نصاب اینها معلوم، مقدار زکات هم معلوم. همونطوری که در زکات فطر مقدار معلوم است، در زکات مال هم مقدار معلوم. اما خراج و مقاسمه، بدنه خراج و مقاسمه معلوم است که چه سرزمینی متعلق خراج است، اما مقدارش نصابش مطلق است، مقدارش معلوم نیست. چند هکتار زمین متعلق خراج است، این هکتار نداره. قل او کسره، چه دهمه چه ده هکتار. این نظیر انعام یا غلات اربع نیست که باید به نصاب خاص برسد تا متعلق زکات باشد. پس خراج و مقاسمه، سرزمین خراجی و مقاسمه ای با متعلقات زکات فرق میکنند. اونجا نصابش مشخص است، اینجا بی نصاب است، مطلق است. نظیر خمس، خمس مطلق است. یعنی چی مطلق است؟ یعنی اگر کسی بعد از احتساب هزینه و وضع هزینه کار و هزینه زیست درآمدی داشت، یک پنجم شباد به بعد زد قل و کسره، حالا چه 10 تومن چه 100 تومن. اینجا هم زمین خراج و مقاسمه چه 10 متر چه 100 متر. پس از این جهت سرزمین خراج و مقاسمه شبیه خمس است، نه شبیه زکات. نصاب هم همینطور است، منتها در خمس نصابش مشخص است، قدرش مشخص است که اگر چیزی زائد آمد باید 20% داد. اما اینجا مقدارش مشخص نیست که اگر کسی زمینه کشاورزه خراج و مقاسمه را کش کرده است چقدر باید بدهد، اون درصدش مشخص نیست. 50% است، 30% است، 20% است، مشخص نیست. این فرق برای تعیین اون مقدار است که چه مقدار باید بپردازد. میفرمان به این که چون خراج و مقاسمه مثل زکات نیست که هم نصابش مشخص هم قدرش مشخص، چون خراج و مقاسمه مثل خمس نیست گرچه نصابش مشخص نیست ولی قدرش مشخص است، این به توافق و ترازی کشاورز است تو حاکم. هرچه بین کشاورز و حکومت وقت به عنوان مورد رضایت قرار گرفت اون نافذ است. این طبق قاعده اولیه. یه وقت است که قرارداد می کنن، یه وقت است قرارداد نمی کنن. اون وقتی که قرارداد می کنن یا قرارداد نمی کنن گاهی عادلانه است گاهی ظالمانه. این صور چهارگانه که بازگشتش به 3 صورت است بازگو می فرمایند. اگر چنون چه قرارداد کردن برابر اجرت المثل باید بپردازن، هر چه قرارداد کرد. فرع دیگر از که قرارداد نکنند یا قرارداد باطل داشته باشند. اگر کسی زمین رو بدون تنظیم سند با حکومت وقت تحت کشت آورد، قرارداد اصولاً با حکومت وقت برقرار نکرد، یا قراردادی کرد ولی قرارداد باطل بود، یعنی بی اجاره بود یا با اجاره باطل بود، این تبدیل می شود به اجرت المثل. باید اجرت المثل بپردازد که این زمین اجرت سالانش چقدره. روایات گذشته از این که این قسمت ها را بازگو میکنن، میفرمان به این که بین حکومت و بین کشاورز باید یه قرارداد عادلانه تنظیم بشه، طوری باشد که هم برای کشاورز سودآور باشد هم به مصالح مسلمین عنایت بشه. و اگر چنون چه این حاکم بیش از مقدار عادلانه بر کشاورز تحمیل کرده است، این حق رو نداشت و ندارد، نباید این کار رو بکنه، نباید این کار رو بکنه. حالا اگر این کار رو کرد چی میشه رو نفرمود، نباید این کار رو بکنه. در فروعات قبلی راجب تویول بخشی و بخشی هاتم بخشی های بی جای حاکم جو سخن بیمیان آمد که یکی از فروعات گذشته بود، که اینا نمیتوانند نظیر کارهایی که برخی از خلفای اموی اینها میکردن، تویول بخشی میکنن، زمین را به مروانی ها میدادن، اون کارا بکنن. الان اینجا عکس آن است، نمیتوانند زمین را به کشاورز بدن، زائد بر مقدار از کشاورز بگیرن. خب پس اگر اجرت المسماست برابر اون قرارداد، اگر قراردادی نبود یا قرارداد باطلی بود، اون اجرت المسما به اجرت المثل تبدیل میشه، اجرت المثل. فرع سوم آن است که اگر چونچه او به اجبار خواست بیش از اون مقدار بگیرد، اینجا حکم چیه؟ اینجا یا همش باطل است طبق قاعده، یا نسبت به اون مقدار زائد باطل است. همش باطل باشد برای که قاعده اولیه بطلان این گونه از اجاره و استجاره و استعاده. قاعده اولیه اینه که این زمین ملک مسلمین است، حاکم جور نه مالک است، نه ولی است، نه وصی است، نه نائب است، نه وکیل، میشه فضولی. ها قاعده اولیه بود که تمام دادسی زده که حاکم جور برای روی این زمین با مردم دارد باطل باشد. اون مقداری که عادلانه قرارداد طرفین هست، این مقدار صحیح. حالا اگر ظالمانه و جابرانه این دارد بیش از اون مقدار میگیرد، وقتی باطل شد به اون قاعده اولی باید برگردد. این یه وجه. وجه دیگر این که نه، این نصوص تحلیل میشود، یعنی در اون جایی که عادل به مقدار عادل اجرت عادل میگیرد صحیح است، اون جایی که اجرتش ظالمانه است به مقدار اجرت عادلانه صحیح است، بقیه غصب است. چون که در بعضی از نصوص دارد به اینکه از امام علیه السلام سوال میکنند که ما میتوانیم کالایی که در اختیار حکومت جور است بخریم در حالی که میدانیم و هو یأخذ اکثر من ماله. تو نصوصی که قبلا خوندیم این بود، حضرت فرمود مادامی که علم اون حرام نداری، حرام برای شما معلومه به تفصیل نیست، عیب ندارد. حالا یا برای اینکه شبهه غیر محصور است، یا محصور است و محل ابتلا نیست، یا در خصوصی موارد صاحب حق خودش اذن داد. این نظیر این که یه جامعی نجس باشد، بین این جامعه که نیست که حکم شرعی حکم محض باشد، که این حق است. خود صاحب حق اگر اجازه داد خب اب ندارد دیگر. قاعده اولینی که در اطراف علم اجمالی که اطراف محصور است و محل ابتلاس احتیاط بکنند. اگر کسی نمیداند کدام یکی از این جامعه ها نجس است، باید از هم پرهیز کند. کدام یکی از این ظروف نجس است، باید از هم پرهیز کند. اما اگر نمیداند کدام یکی از این ظروف غصب است، خود صاحب ظرف اجازه بدهد که محضوری ندارد. اگر در این گونه از موارد علم اجمالی هست، محصور هست، قاعده اولی وجوب احتیاط به تحصیل موافقت قطعی هست، معذالک حضرت بفرماد عیب ندارد، یعنی من که صاحب حقم میگه عیب ندارد. بله، ولی در مقدار ایشون یا نسبت به اون مقدار که قصب است از طرف او که صاحب مال است ولایت دارد، یا نه اگر حقی رو از جای دیگر گرفته که مال امام است باید به امام میداد و نداد، باز هم این صاحب حق است. بالاخره یا مالک است یا ولی. اگر گفته شد که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و اماتهم، خب اگر خود انسان اجازه بدهد عیب ندارد، اولای به انسان اگر اجازه بدهد عیب ندارد. حالا اگه صاحب حقی، خود صاحب حق در اطراف معلوم برجمان گفت من راضیم، حالا نه وجود مبارک امام زمان ارواحنا فدا فرمود عیب ندارد تصرف کن، اون که اولاست. که اگر اولای به انفس هست، اولای به اموال هست، بلا اولویه. بنابراین یا مالک هست یا ولی. اگر خود صاحب حق اجازه داد محذوری نداره. بانک در اون روایات به حضرت عرض کرده ما میدونیم بیش از اون مقداری که باید بگیرن میگیرن. خب نه، در طول اون هاست دیگر، در طول اون هاست. بله، اما وقتی که وقتی در طول باشد، ملاحظه فرمید قرآن کریم در این حال که اصل مالکیت را امضا کرده برخلاف مرام بلشویکی، میفرماید لرجال نصیب مکتسب و لنسای نصیب مکتسب، نه اموالکم اموالهم و مانند آن فراوان در قرآن کریم است و جزء اصول مسلم ماست که اصل مالکیت امضا شده است. اما وقتی همین اموال را، همین ملکیت را، همین مالکیت را که نسبت به دیگر تثبیت شده است بالقیاس الالله سبحانه و تعالی میسنجیم، میفرمون که انفعاتوهم من مال الله الذی آتاکم، نمیگه از مال خودتون بنا بدید، ماها مالکیم در صورتی که روابط اجتماعی ما سنجیده بشه، اما نسبت به خدا بازم مالکیم. یعنی خدا اگر از ما چیزی رو خواست، من میگم من مالکم به تو چی؟ یا نه نسبت به اوده که ما امینیم نه مالک. و انفقو، این مال رو بدید. چرا؟ از چی؟ مما جعلکم مستخلفینه. شما مالک هستید نسبت به روابط اجتماعیتون، درست، اما نسبت به من مستخلفید. من مستخلفم، شما مستخلفید، شما خلیفت اللهید، جانشین منید، این مالم مال منه، من میگم این رو بدید. اگر صاحب شریعت فرمود این رو بده، دیگه کسی نمیتواند بگه مال من است من نمیدم. این میشه حرف قارون. موسی سلام الله علیه گفت بده، گفت این انما اوتیتو علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، چرا بدم؟ این میشه حرف قارون. اما اگه کسی در برابر دیگران بگه مال من راضی نیستن و در برابر پیغمبر بگه سمعن و طاعه، میشه مسلمان. در این قالب این تعبیرات وقتی مردم را و اموال مردم را بالقیاس الالله سبحانه و سلام سنجن، میفهمون و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، از مال الله بدید نه از مال دیگر. و انفقو مما جعلکم مستخلفین فی. خب حالا اگر کسی اولا بالمؤمنین شد من انفسهم، خب این حق دارد بگوید به این که در این مطلب، بنابراین حق دارد ترخیص کند. این که در اون بحث قبل داشتیم که این چه علم اجمالی است که بانک اطرافش محصورند، محل ابتلا هستند، منجز نیستند و هرگز اصولی حق ندارد از این روایات استفاده کند در اصول فتوا بدهد در قسمت های اصول که علم اجمالی منجز نیست، یا اطرافش اگه محل ابتلا هم باشه منجز نیست، یا شبه اگه محصور باشه منجز نیست، نخه منجز هست. این تخصصا خارجه، اینجا علم خلاف نداریم، ما علم به غصب نداریم، وقتی صاحب حق گفت عیب ندارد، ما علم تفصیلی داریم به حلیت جمعی. خب پس یا اجرت المسماست یا اجرت المثل، این دو فرق و دو صورت رو بشه مشخص. اما اگر ظالمانه در اجرت المسما یا در اونجا که اجاره باطل بود بخواد ظالمانه از اجرت به عنوان اجرت المثل چیز دریافت بکند، آیا کلن باطل است کما ذهب الیه بس، یا تحلیل می شود الی حلال و حرام و صحیح و باطل کما ذهب الیه آخر. این وجهانی که مرحوم شیخ فرمود. این اونایی که میگن کلن باطل است، میگن اصل اولی و قاعده اولی بطلان کل بود. چرا؟ برای اینکه این که حاکم جوره، نه مالک هست، نه ولی هست، نه وصی هست، نه نائب هست، نه وکیل، دارد یک کاری انجام میده، خب باطل دیگه. قدر متیقنه از اون نصوصی که از این قاعده خارج شده است اونجا بود که عادلانه بخواهد خراج مقاسمه دریافت بکند، چه در اجرت المسما که اجاره صحیح است، چه در اجرت المثل که اجاره باطل است، یا اجاره نبستن یا اگر عقد اجاره بستن باطل است. اما اونجا که ظالمانه دارد اجاره میگیرد، خب این که اجاره باطل است برابر همون قاعده اولی که لا یحل مال امرئن علی الید ما اخذت، تکلیفا و وضعا باید فتوا داد به حرمت و بطلان. وجه دیگر این است که نه، این تحلیل می شود الی حلال و حرام و الی صحیح و غصب. یعنی این اجاره چه در اجرت المسما چه در اجرت المثل به مقدار اجرت عادلش صحیح است و دادن این شخص حلال، زائد بر اون میشه به غصب. نشانش هم همون نصوصی است که میگوید ما میدانیم اینا اکثر میگیرن، حضرت فرمود عیب ندارد. و اونهایی که خواستن بگوین به این که اگر زائد گرفت چه در اجرت المسما چه در اجرت المثل باطل است، احیانا به روایت دوم باب 41 از ابواب جهاد العدو به کتاب جهاد استفاده میکنن، وسائل طبع مؤسسه آل بیت علیهم السلام جلد 15 صفحه 110 حدیث دوم، به این روایت احیانا استشهاد میکنن. این مرسله حماد ابن عیسی است که از وجود مبارک ابی الحسن علیه السلام نقل میکنه. این حدیث مبسوط است که یا اخذ الخمس من الغنائم، اونگاه مثلا یا امام میگه یا اخذ الخمس من الغنائم فیجعل لمن جعله الله له بعد بیقسم اربعة اخماس بین من قاتل علیه و ولی ذلک، بعد برای امام صف المال است تا میرسد به سرزمین های مفتوح الانوه. میفرماید والارزون التي والارزون التي اخذت انوتن به خیل اورکاب، حالا یا با اسب یا با شتر یا با مسائل دیگه، فهیه موقوفتون متروکتون فی یدی من یعمرها و یحییها. اینا رو نباید بفروشن، اینا رو باید همجور با اون حالشون نگه دارن، در اختیار کسانی قرار بدن که اینا رو مورد کشت قرار بده استفاده میکنن. فهیه موقوفتون متروکتون فی یدی من یعمرها و یحییها و یقوم علیها الا ما صالحهم الوالیو الا قدر طاقتهم من الحق. حالا در بعضی از نسخ دارد الا قدر طاقتهم من الخراج، حالا یا حق یا خراج. فبود این زمین نباید فروخته بشه، باید نبایدم تقسیم بشه، باید همین جور بمونه، چون ملک مسلمین از چیز منابع ملی است و به دست کشاورزان بدن تا ازش استفاده کنن و اون تسق و اجرت و اون مال و اجاری که باید بپردازن به مقدار وسط و طاقتشون است. بعضی از سرزمین هاست که اجرت عادلش نصف است، زمین است آب دارد، نیازی به مرمت های دیگر، نهرکنی و چاهکنی و چشم سار درست کرده اینها ندارد، همه چیزش آماده است. پا پر محصول هم هست، پر درآمد هم هست. در این گونه از موارد من النصف ابی سلس ابی رو بون من النصف ابی سلس ابی سلسین علا قدر ما یکون لهم صلاحاً ولا یزرهم. فرمود به مقداری که به مصلحت این مردم باشد و به حال اینها زیانبار نباشد. بعضی خواستن از این ولایت زهرهم استفاده کنند در جایی که اون مال اجاره چه اجرت المسما چه اجرت المثل زیانبار است، بگن باطله. اونی که مرحوم شیخ و امثال شیخ متند و تفتون پیدا کردن و تفصیل دادن، این از میفرما به این که یه وقت است که کشاورز در اثر امکانات کشاورزی که دارد با تو و رغبت خودش حاضر است با حکومت به مقدار زائد بر اون قدری که دیگران تعدیه میکنن عقد اجاره ببندد، چون میتواند بهره کافی از این زمین ببرد، بهره های 12 ماه ببرد. خب اگر یک کشاورزی با تو و رغبت خودش بیش از اجرت المثل خواست اجاره بدهد که ضرری ندارد، که این ترازی هست، با رضایت خودش هم هست و اقدام میکنن. حالا خواست کمکی به منافع مسلمین بکند، اینکه پس عیب ندارد. پس ممکن است زائد بر مقدار اجرت المثل باشد، ولی چون با ترازی طرفین است و مقدور کشاورزم هست و اون نیت خیر دارد در صدد تأمین منافع امت هست، عیب ندارد. این یه فرق. یه وقت است نه زائد بر مقدار متعارف است روی عنف دارن میگیرن و این شخص هم مجبور است تن در بدهد، وگرنه از این روستا بره کدوم دهکده، از این روستا کجا هجرت به هجرت کنه کجا بره، این مجبور است. اگر مجبور شد در چنین فضایی برخی به استناد همین مرسله حماد ابن عیسا گفتن به این که حضرت سلام الله علیه در صورتی که این اجرت عادلانه باشد امضا کرده است، که فرمود و مساله اینها باشد به قدر طاقت کشاورز باشد و لایزرهم باشد. حالا اگر زیانبار بود خب روایت امضا نکرده دیگه، طبق این روایت وقتی امضا نکرده میشه باطل. از اینجا اون سخن برمی آید که سه حرف در میاد که آیا باطل است یا نه کلن باطل است، یا نه نسبت به اجاره حق است بقیه باطل، یا نه کل این اجاره صحیح است گرچه او غصب کرده نسبت مقدار زائد. بطلانی در کار نیست که چیزی از این اجاره بشه باطل، همه این اجاره درست است، منتها اون حاکم جائر ستم کرده بقیه رو غصب کرده که این اولا خواهد بود. بنابراین اینی که دارد علا قدر ما یکون لهم صلاحاً ولا یضرهم در صدد بیان بسلان اون معامله هایی که بیش از اجرت مثل میگرن بیش از اجرت عادل میگرن نیست، در صدد بطلان اون گونه از داد معاملات نیست. بله، این مثل که مال غصب شده رو به مال باخته انسان از جای دیگه بپردازه. و خب نه، دو تا حرف است. یه وقت هست که مصلحت در زورگویی است، خب این زور رو مردم باید تحمل بکنن، در مثل اینکه گاهی دوتا مریض میشه مضطرن نه مجبور. خب آدم وقتی مضطر شد زمین خود را به یه قیمت نازلتری میفروشه برای درمان خودش، این اضطرار است. نه نه، منظور آن است که یه وقتی حکومت جور میبیند که چاره جزی نیست که از یک جای بگیرد و از طریق دیگر تأمین بکند، این میشه اضطرار، این باطل نمیشه و مال باخته را از راه دیگر راضی میکنن. وقتی این مطلب را به مردم بگن، مردم میدونن از این دست میدن، از اون دست میگیرن. این در حقیقت داد و ستد دیگری است. این مثل آن است که این کشاورز بگن اجرت المسمای این 100 تومن است، ما 120 تومن ازت میگیریم، این 20 تومن را از راه کود تأمین میکنیم. این که زائد نیست، این که ضرر زیانبار نیست، این مشمول مرسل حماد نیست. یه وقت است نه، این 100 تومن رو 120 تومن میگیرن رو عنف. اینجاست که آیا کلن باطل است یا به مقدار قصد باطل است. در اون بحث‌های سابق که برخی ها نظرشون این بود که این نصوصی که در زمان بدر عباس صادر شده است مخصوص حکومت سنی معتقد است، در طرح مسئله فقهی که سخن از حکومت جائر بود، تعبیرشون این بود که حکومت مخالف، یعنی اگر سنی معتقد به استحقاق خود زمام کشور رو گرفت، حکمش چیست؟ و همه نصوص رو به اون سمت سوق میدادن، به جای اینکه بگوین حکومت جائر، گفتن حکومت مخالف. الان به هر غرض اینه که به هر سبکی باشد، اگر چنون چه این حکومت زائد بدون ترمیم میگیرد، مشمول همین بحث از فیه وجهان. اما اگر زائدی را میگیرد با ترمیم، این باید به مردم توجیه، به مردم اعلام بکنن، مردم توجیه میشن. ممکنه قبل در اصل آگاه نبودن اعتراض بکنن یا بگه خیال بکنن غصب است، ولی بالاخره تأمین میشود. منتها حکم تکلیفیش حرمت است، حکم وضعیشون تأمین کردن علی یده مؤاخذت حتی تعدی، چون تعدی هست از زمان به در آمدن. ولی وقتی مردم توجیه بشن، رضایت مردمی هم تأمین است، نه تکلیفا محرم است نه وضعا ضامن. الحمدلله.